شهر اولین ها، شهر شعر و شور و قلب تبریز، بازار تبریز و قلب بازار هم میشه تیمچه مظفریه، به فرش مشهوره، همچنان که تبریز به فرشش، به این هنر اصیل خودش مشهوره و میباله، این هنری که اثر دست و هنرمندی بانوان شهره هست و شهرت داره و زینتگر محافل و مجالس هست در دنیا. میخوایم در مورد فرش تبریز با شما صحبت بکنیم، فرشی که آوازه اون عرض کردم در جهان مطرحه، با یکی از عزیزان و همشهریای محترم که تخصصشون فرشه، کارشون، شغلشون فرشه، در این مورد برای ما صحبت بکنه. سلام و درود بر شما، وقت عالی بخیر.
سلام علیکم، شب شما هم بخیر، در خدمت شما هستم
جناب آقای.
من علیرضا اصغری هستم.
آقای اصغری، به شنوندگان عزیز ما بفرمایید که از کی در کار فرش هستید؟ اصلا فرش تبریز چیه؟ یه معرفی از این هنر اصیل بفرمایید شما.
البته من کوچکتر از اون هستم که بخوام فرش تبریز رو معرفی کنم. حالا میتونم جزئی از فرش تبریز رو برای عزیزانمون بگم. فرش تبریز رو میتونیم بگیم چه نجین درخشانی در هنر ایرانی، در صنایع دستی ایران میتوانیم بگیم، چه یکی از شاخص‌ترین نمادهای هنر ایرانی است و جایگاهی ویژه‌ای در فرش‌های دستباف جهان که الانم تو منطقه‌ام چه باب شده، یه از کپی از ایران برمی‌دارن، ولی این یه نگین درخشانی است. فرش تبریز تو من حالا گفتم کوچیک‌تر از اینا در این باره حرف بزنم، من حدود 30 سال تو کار فرشم.
بله.
یه کار شغل آبا اجدادی ماست که تقریبا تو یک کرده تو این کار فرش هستیم. اونی که حالا تا حدودی مطالعه کردم، دیدم، شنیدم، این فرش تاریخش از قرن سوم میلادی تو تبریز شروع شده و تو دوره صفویه به اوج خودش رسیده، که در این دوره تبریز به عنوان مرکز اصلی تولید فرش اصلا تو ایران بوده و الانم که اونجوری که من خودمم بودم تو مراسم تو 7-8 سال پیش، تبریز رو به عنوان پایتخت فرش ایران و جهان معرفی کردن. رج بالای فرش تبریز گفتیم که رجهای فرشهای دستباف از 24 رج تا 110 تا رج تو تبریز ما داریم. حالا رج رو اینجوری که به عزیزان آشنا بدم، هر 24 رج مثلا تو 7 سانتی متر باید بگنجه. ما حالا اینجا عزیزانی داریم که 110 گره میتونن تو 24 سانت بزنن،
یعنی ظرافت فرش تبریز رو نشون میده دیگه.
بله، که 110 تا گره تو 27 سانتی متر با ظرافت و دقت بالا ببافن.
بعد آقای اصغری، شما فرمودید 30 ساله که در این حوزه شریف هستید که بسیار جایگاه عزیزی داره در تبریز و ایران و در جهان، این رو به جرئت میتونیم بگیم الان جایگاه فرش تبریز، این هنر اصیل در واقع ما چطوره در تبریز، در جهان، نمیدونم در ایران خاستگاهش کجاست؟
البته اشاره کردم در سال 2015 شورای جهانی صنایع دستی گفتیم که تبریز رو به عنوان شهر جهانی معرفی کرد و این نشاندهنده اهمیت و اعتبار جهانی این هنره. ولی چون من تو تبریزی هستم میگم، فرش تبریز نه تنها میراث فرهنگی و هنری هست، بلکه سفیر هم میتونیم بگیم.
همینطوره، خیلی خوب اشاره کردی جناب آقای اصغری. این فرش تبریز که هنری بیمانند و بیمثله در جهان شناخته شده، استقبال میشه، خریداری میشه و زینتگر، حقیقتا بدون فرش، ما تبریزی ها مخصوصا این اعتقاد رو داریم که حقیقتا بدون فرش اصلا خونه زینتی نداره، مخصوصا فرش دست بافت تبریز باشه، فرش ابریشمی باشه که هزار رنگ و لعاب داره، خیلی هم زیباتر میشه. ممنونم از شما، خیلی متشکرم آقای اصغری، ممنون که صحبت کردید و در این گزارش اطلاعاتی در مورد فرش تبریز فرمودید. از شما خداحافظی میکنیم، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، شب شما هم بخیر.
درود بر شما.
و حالا وقت رفتنه، وقت جمع کردن واژه ها از روی دار خیال. مثل زنی که آخر شب با لبخندی خسته اما امیدوار دست از بافتن میکشید. ممنون که همراه ما بودید. از کردستان خدا نگهدار.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
رادیو اردبیل.
صدای
زندگی. بسم الله الرحمن الرحیم. مهربان خالق نادینان، سلام عرض ایلیوخ عزیز و محترم اشیدن لر خدمتنا تمام دوستلارمز کی هر کی نوست شبکلاری اردبیل رادیوسنده بیزن همراه حولیلر برنامه لری اشیدیلر عرض ایلم کی تمام لسترارز خوش اوسون جان سالقه لیومیش درسنز و همراه روزی همچنان بیزن ایتس بیرون نظر انتقاد پیشنات لرزه بیزن لطفاً یتیرون 33819000 و 30452 شمارالر تریف اینن. بیرون خنشلیم.
غیر تو کسی نیست بکنه قلبمو از جاش، پس که تو میفهمی یکی عشق تو دنیاش، باید رو به رو باشی و خانم رو ببینی، هیچکی قد من نیست شبیه همه حرفاش، اصلا دنبال درد سرم که اومدم سمته، دوباره زد به سرم که اومدم سمته، نمیدونم که الان خوابم یا بیدارم، کاشکی از خواب نپرم تا اومدم سمته، اصلا دنبال درد سرم که اومدم سمته، دوباره زد به سرم که اومدم سمته، نمیدونم کی از خواب نپرم وقتی میام سمت
یادش بخیر. زمانی که کوچکتر بودیم میگفتیم
من یار مهربانم، دانا خوش بیانم، گویم سخن
حسابها با ما مهربانند، اما ما چقدر با این یار مهربان مهربانیم.
Bəli, dostlar, gəlmiş eşidənlərimiz, Ardabil Radiosunun əsasımız yeşidirsiniz və kitabdan söz gedəndə insanın ruhu fərəhlənir və tələb edir ki, kitab alsın, oxusun və hətta əmanət surətdə də alsın, amma oxusun və bu mütələ yolu davam yoxsun. Vəqə, kitab şəhb bərnəvəsi lütfən eşidin.
کتاب شب با نام و یاد خدا، سلام بر شما شیفتگان وادی ادب. دیشب در تلخیص و تنظیم رادیویی رمان پولیکوشکا نوشته لئون تولستوی نویسنده نامدار روس با ترجمه رضا عقیلی و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی گفتیم پولیکوشکا مردی بود که 5 فرزند داشت و برده زن مالکی بود. او قبلا شاگرد یک میراخور بود. پس از تبعید میراخور به سبب سرقت به کارهای مختلفی پرداخت، اما او نیز چون استادش مدام دست به دزدی می‌زد. بالاخره لو رفت و او را کتک سیلی زدند. چند بار دیگر هم او را به جرم دزدی گرفتند. آخرین بار خانم ارباب نصیحتش کرد و او گریان قول داد که دیگر هیچگاه دست به دزدی نمی زند. از طرفی او را در روستا دامپزشکی ماهر می دانستند. ولی کسی نمی دانست که کی او این فن را آموخته. روستایان به او اعتماد داشتند و چارپایان خود را برای معالجه نزد او می آوردند و حتی اگر حیوانشان می مرد باز پولیکوشکا را مقصر نمی دانستند. در همین زمان فرمان سربازگیری به روستا رسید. 3 نفر را می بایست معرفی می کردند. نفر اول و دوم را راحت انتخاب کردند، اما روی نفر سوم توافق نشد. مباشر ارباب معتقد بود که نفر سوم می بایست پولیکوشکا باشد. عده‌ای می گفتند یکی از 3 پسر خانواده دوتلوف باید برود. خانم ارباب از زمانی که پولیکوشکا قول داده بود مرتکب کار خلاف نشود به او علاقمند شده بود و مخالف فرستادنش به سربازی بود. از طرفی هم نمیخواست یکی از افراد خانواده دوتلوف را ببرند. راه سوم این بود که او 300 روبل میداد و عوض میخرید. اما این گزینه اصلا به ذهن او خطور نمیکرد. مستخدمه ارباب آمد و گفت که افراد اتحادیه رؤسای کشاورزان منتظرند تا نفر سوم معرفی شود. اینک با هم به دنباله بازخوانی این رمان گوش می‌کنیم. آن شب یکی از شب‌های تاریک و سرد ماه اکتبر بود. در همان ساعت که رؤسای خانواده کشاورزان جمع شده بودند تا مشمولین خدمت سربازی را تعیین کنند، جلوی دفتر مباشر ازدحام غریبی بود. از آن سو پولیکوشکا پایین تخت خواب نزدیک میز نشسته و کورکورانه مشغول ترکیب داروها با یکدیگر بود. بچه‌ها در این موقع خواب بودند. 2 نفرشان بالای بخاری، 2 نفرشان روی تخت خواب و طفل شیرخواره هم در گهواره بود. در کنار گهواره آکولینا با دوک نخریسی نشسته بود. چند نفر از روشنفکران پولیکوشکا رو دامپزشکی جاهل و ناآگاه می دانستند. عده دیگری که زیادتر بودند او را آدم بدی می شناختند، ولی معتقد بودند در کار خود تبحر دارد و ماهر است. دید زنش آکولینا چیز دیگری بود. او با اینکه دائم به شوهرش ناسزا می گفت و گاه او را کتک می زد، ولی شوهرش در نظر او بهترین دامپزشک و اولین شخصیت مهم جهان بود. پولیکوشکا در ترکیبی که می ساخت مشتی ادویه نامعلوم ریخت. او ترازو به کار نمی برد و از آلمان‌ها که ترازو به کار می بردند با تحقیر حرف می زد. او یک مشت دارو برداشت و آن را تخمین زد، ولی مقدار آن به نظرش کافی نرسید. لذا یک مرتبه 10 برابر بران افزود و با خود چنین گفت: همش رو که بریزم حتما نتیجه بهتر میشه. آکولینا به اون نگریست و زیر لب زمزمه کرد. چه مهارتی؟ او این کارا رو از کجا یاد میگیره؟ و باز مشغول نخریسی شد. کاغذ محتوی دارو بر زمین افتاد و زیر میز رفت. آکولینا آن را دید و با فریاد به دخترش گفت: آنیوتکا، فوراً اون بسته ای رو که از دست پدرت افتاد بردار. آنیوتکا پاهای ظریفش را از زیر لحاف بیرون آورد و مثل گربه کوچکی با مهارت به زیر میز لغزید و کاغذ را برداشت و گفت: بابا جون بگیر. و باز سر جایش برگشت. خواهر کوچکش با صدای خواب‌آلودی نالید: چرا منو هول میدی؟ مادرش گردید: ساکت. هر دو کودک سر زیر لحاف بردند و کس کردند. پلیکوشکا گفت: بابت این دارو فقط 3 روبل به من میدن، در صورتی که من با اون اسبشون رو معالجه میکنم. راستی آکولینا، برو کمی توتون از نیکیتا برام بگیر، فردا بهش پس میدم. آکولینا دوک نخریسی را همانجا گذاشت و یک راست از در بیرون رفت. پولیکوشکا در گنجه را باز کرد و بطری دارو را در آن نهاد و یک بطری 1 لیتری از آنجا برداشت و به دهان برد. بطری خالی بود. چهرش عبوس و اوقاتش تلخ شد. ولی وقتی زنش توتون را آورد، پیپش را چاخ کرد و روی تخت خواب مشغول کشیدن شد. صورتش برق رضایت و غرور می زد. برق رضایت مردی که کار روزانهش پایان یافته است. ناگهان در اتاق که فقط به 1 لولا بند بود باز شد و دخترکی وارد شد. او از بالا آمده بود و حتما راه‌ها را دوان دوان طی کرده بود. منظور از کلمه بالا همان خانه ارباب است. حتی اگر این منزل نسبت به محلی پایین تر قرار گرفته باشد، باز هم کلمه بالا درباره آن به کار می رود. دخترک خدمتکار همیشه به سرعت گلوله می دوید و موقع دویدن دستایش را خم نمی کرد، بلکه مانند 2 لنگر ساعت نه به طرفین بلکه به جلو حرکت می داد. گونهایش همواره سرختر از لبانش بود و زبانش کمتر از پایش فرز و چابک نبود. دخترک خود را به داخل کلبه انداخت و در حالی که به بخاری تکیه داده بود، معلوم نبود چرا روی پایش تاب می خورد. لحظه ای بعد، مانند کسی که تصمیم گرفته باشد مقطب و بریده حرف بزند، یعنی در هر نفس بیش از 2-3 کلمه حرف نزند، نفس زنان چنین گفت: خانم اربا، به پلیکوشکا دستور داده به سرعت بالا بره. آنگاه مکسی کرد تا نفس تازه کند. مباشر پیش خانم ارباب بود و درباره سربازگیری حرف می زدن. بعدم اسم پلیکوشکا را به میون آوردن. خانم ارباب هم دستور داده پلیکوشکا سریع خدمت ایشون بره. در اینجا باز نفس تازه کرد و باز تکرار کرد: خانم ارباب دستور داده پلیکوشکا فوری خدمت ایشون بره. خدمتکار نگاه زیر چشمی به پلیکوشکا، آکولینا و بچه ها که سر از زیر لحاف درآورده بودند انداخت. سپس پوست گردوی را که سر بخاری بود برداشت و آن را روی آنیوتکا انداخت. پس از اینکه جمله باید همین حالا خدمت ایشون برید را تکرار کرد، مثل گردباد خود را به خارج از اتاق انداخت و لنگرهایش با سرعت معمولی شروع به نوسان کردند. آکولینا از جا برخاست و کفش‌های شوهرش را که پاره بود و وضع ناجوری داشت به او داد. بعد پیراهنی را که بالای بخاری بود برداشت و بیان که به آن نگاه کند به طرف پلیکوشکا دراز کرد و گفت: پلیکوشکا، نمی‌خوای پیراهنت را عوض کنی؟ پلیکوشکا پاسخ داد: نه. در تمام مدتی که او مشغول پوشیدن لباس بود، آکولینا حتی 1 بار هم به او نگاه نکرد. رنگ از چهره پلیکوشکا پریده بود. فک بالایش می‌لرزید و چشمانش حالت تسلیم و غم‌انگیزی که مختص افراد مهربان، ضعیف و خطاکار است پیدا کرده بود. پس از اینکه موهایش را شانه زد، موقع خروج از خانه زنش او را نگاه داشت و انتهای پیراهنش را که از شلوار بیرون زده بود مرتب کرد و کلاه را بر سرش گذاشت. زن نجار که همسایه آنها بود از پشت تیغه فریاد کشید: پلیکوشکا، چه خبر شده؟ خانم ارباب احضارتون کرده؟ زن نجار همان روز صبح سر یک کوزه آب ژاول که بچه های پلیکوشکا برگردانده بودند با آکولینا داد و فریاد کرده بود. و چون این لحظه می دید که پلیکوشکا را خانم ارباب احضار کرده، دلش خنک شده بود. این احضار نمی بایست خبر خوشی در پی داشته باشد. به علاوه او زنی مکار و مهیل و در این حال با سیاست بود و مثل مار نیش می زد. هیچ کس مثل او مهارت نداشت که با یک کلمه قلب طرف را جریه دار کند. او باز با طعنه گفت: حتما میخوان شما را برای خرید چیزی به شهر بفرستن. فکر میکنم چون برای این کار به مردی مورد اعتماد نیازمند بودن شما را انتخاب کردن. بنابراین برای منم نیم کیلو چای بخرید. آکولینا جلو اشکایش را گرفت. لبانش از بغض متشنج شد و خواست با دست خود گیسوان زن گستاخ نجار را بکند. ولی نگاهش به بچه ها افتاد. از مغزش گذشت شاید بچه هایش یتیم و خود او بیوه یک سرباز بشود. لذا در این موقع زن شرور نجار را فراموش کرد و صورتش را میان دست ها پنهان نمود. خود را در بستر انداخت و سرش را در بالش فرو برد. دخترک در حالی که لعاف را از زیر آرنج های مادرش میکشید زیر لب زمزمه کرد: مامان جون، تو که منو له کردی. آکولینا فریاد زد: امیدوارم همتون جوون مرگ بشید. از بدبختی بود که شما رو زاییدم. و با حقه شدید گریست. در حالی که زن نجار به سبب درگیری آن روز صبح سر آب ژاول از صمیم قلب خوشحال بود. نیم ساعت گذشت. کودک شروع به فریاد زدن کرد. آکولینا برخاست و کمی خوراک به او داد. او دیگر نمی گریست. ولی در حالی که چهره نحیفش را که هنوز از زیبایی بهره داشت روی آرنج تکیه داده و نگاه ثابتش را که هنوز می سوخت به نقطه ای دوخته بود، از خود پرسید که دلیل شوهر کردنش چه بود و چرا دولت این همه سرباز می گیرد. ضمناً با خود می اندیشید که با چه وسیله از زن نجار انتقام بگیرد. در این موقع صدای پای شوهرش را شنید. اشکایش را پاک کرد و از جا برخاست تا او بتواند رد شود. پلیکوشکا با حالتی موقر کلاهش را روی تخت خواب انداخت و روی آن یله داد. خب، بگو ببینم برای چی تو را احضار کرده بودند؟ پلیکوشکا پوزخندی زد و گفت: آها، برای چی؟ آیا اینم پرسش داره؟ بله، پلیکوشکا از همه عقبتره. ولی وقتی کار مهمی در میون باشه، به چه کسی باید اون رجوع کرد؟ بله، به پلیکوشکا. آکولینا پرسید: چه کاری؟ پلیکوشکا پیپش رو روشن کرد و توف کرد و بالاخره گفت: باید برم پیش تاجری که خانم دستور داده پولی رو از او بگیرم. آکولینا تأکید کرد: برای دریافت پول؟ پلیکوشکا همانطور که سرش را تکار می داد لبخندی زد و گفت: راستی که خانم ارباب چقدر خوب حرف می زنه. می گفت: پلیکوشکا، قبلن نام تو جز به کسانی برده می شد که مورد اعتماد نبودن، ولی حالا من به تو بیش از دیگران اعتماد دارم. پلیکوشکا این سخنان را با صدای بلند می گفت تا همسایگان بشنوند. گفت: خانم ارباب گفت تو به من قول دادی که خود را اصلاح کنی. این اولین امتحانیه که در مورد اعتماد و اطمینان به من پس میدی. برو پیش اون تاجر و پول رو بگیر و بیار. من در جواب خانم گفتم: خانم، همگی ما غلام حلقه به گوش شماییم. من برای خدمت به شما آمادگی کامل دارم و هیچ یک از اوامر شما رو نشنیده نمیگیرم. هر دستوری که شما بفرمایید اجرا خواهم کرد، چون من چاکر و غلام شما هستم. از آن موقع خانم ارباب به من گفت: مقدرات تو بستگی به نحوه انجام این مأموریت داره. میفهمی؟ گفتم: چطور نمیفهمم؟ اگر نزد شما از من بدگویی کردن، به دلیل اونه که هیچ کس از تهمت و افترا مسئول نیست. من هرگز به خود اجازه ندادم که قدمی علیه منافع شما بردارم. خلاصه اون که من به قدری خوب حرف زدم که خانم ارباب مثل موم نرم شد و گفت: تو اولین و بهترین غلام خدمتگزار من خواهی بود. لحظه سکوت بین زن و شوهر حاکم شد. باز همان لبخند بر چهره پلیکوشکا نقش بست و گفت: من خوب میدونم که چطور باید با اینجور اشخاص حرف بزنم و با شیرین زبونی اونا رو مثل ابریشم نرم کنم. ناگهان آکولینا پرسید: این پولی که تو باید از تاجر بگیری چقدره؟ پلیکوشکا آرام گفت: 1500 روبل. آکولینا سر تکان داد و گفت: چه وقت حرکت میکنی؟ خانم دست رو داده فردا راه بیفتم و گفت: هر اسبی رو که دلت میخواد بردار، اول بیا دفتر، بعد به سلامت حرکت کن. آکولینا بلند شد و علامت صلیب کشید. آنگاه با صدای ملایمی که کسی از پشت تیغه نمیشنید، در حالی که آستین پیراهن شوهرش را گرفته بود، گفت: خدا را شکر پلیکوشکا، انشالله خداوند یارت باشه. گوش بده، تو رو به حضرت مسیح سوگند میدم وقتی برای دریافت پول به شهر رفتی، به تو التماس میکنم که دنبال میخاری نری. شوهرش جواب داد: یعنی ممکنه با این همه پول به میخاری برم؟ محاله. اما دخترک چقدر قشنگ پیانو میزد. حتما دختر خانم ارباب بود. من صاف و بی حرکت مقابل خانم ایستاده بودم و اون دختر پیانو میزد. پیانوش روح رو به عرش اعلی میبرد. به خودم گفتم: ای کاش منم میتونستم پیانو بزنم. در این صورت حتما به پای او میرسیدم. این چیزا برای من کاری نداره. راستی یک پیرهن تمیز برای فردا آماده کن. سپس زن و شوهر در نهایت آرامش به خواب فرو رفتند. اتحادیه رؤسای خانواده کشاورزان جلوی دفتر با جنجال و هیاهو مشغول جر و بحث بودند. موضوع شوخی بردار نبود و تقریبا تمام زمینداران آنجا حضور داشتند. در فاصله‌ای که مباشر با خانم ارباب مذاکره می‌کرد، سر و صدای دهقان‌ها بلندتر و خشن‌تر شده بود. فریادهای خشن و دورگه‌ای که دم به دم بر اثر سکوت و آرامشی ممتد قطع می‌شد، به هوا برمی‌خواست و مانند غردش امواج دریای خشمگین تا پنجره‌های منزل خانم ارباب که دستخوش استرابی عصبی بود به گوش می‌رسید. ترس و ناراحتی در هم آمیخته بود. چون این به نظر می رسید که این سر و صداها هر دم خشنتر و بلندتر می شود. گویی حادثه ای در شرف وقوع بود. خانم پیش خود فکر کرد: مثل اینکه نمی تونم بی سر و صدا، با صلح و آرامش، بدون جر و بحث و داد و فریاد، مثل مسیحیای خوب برادرانه این موضوع رو حل کنم. در آن واحد عده زیادی با هم حرف می زدن، ولی صدای نجار از همه بلندتر بود. بس بر سر خانواده‌هایی بود که فرزندان جوانشان از دو نفر بیشتر نبود. طبعاً موضوع گفتگو به دوتلوف‌ها کشیده شد. دوتلوف پیر که از پشت جمعیت سرش را بیرون آورده بود، از خود دفاع می‌کرد. بسیاری از مطالب را می‌خواست در آن واحد بگوید و با حرارت زیاد سر و دست خود را تکان می‌داد و در حالی که دست به ریش بزی خود می‌کشید، دست و پای خود را گم کرده و حواسش پرت شده بود، طوری که برای خود او هم درک آنچه را که می‌خواست بگوید مشکل بود. پسران و برادرزاده‌اش که همگی جوان بودند، آنجا پشت سر او ایستاده بودند و دوتلوف پیر تقابل لاشخور و جوجه‌های تازه سر از تخم درآورده را در نظر تجسم می‌کرد. در اینجا لاشخور همان نجار بود. نه فقط او، بلکه کلیه کسانی بودند که دو یا یک فرزند بیشتر نداشتند. می‌توان گفت از نظر او تمام کسانی که علیه دوتلوف‌ها به مخالفت برخواسته بودند، حکم لاشخور داشتند. ماجرا این بود که دوتلوف پیر 30 سال قبل برادری داشت که او را به سربازی برده بودند. حالا پیرمرد تقاضا داشت که چون برادرش به خدمت سربازی رفته بود، خانواده او را از ردیف خانواده‌هایی که 3 جوان دارند خارج کنند و در طبقه 2 جوان‌ها قرار دهند. سپس برای تعیین و اعزام 3 سرباز بین تمام خانواده‌هایی که 2 جوان دارند قرعه‌کشی شود. علاوه بر دوتلوف‌ها، 4 خانواده دیگر هم دارای 3 جوان بودند، ولی یکی از این 4 خانوار خانواده کدخدا بود که مورد حمایت خانم ارباب قرار داشت. دومین خانواده در آخرین دوره سربازگیری 1 نفر از جوانان خود را معرفی و اعزام کرده بود، بنابراین معاف می شد. هر یک از 2 خانواده دیگر هم در همین دوره 1 نفر معرفی کرده بودند. از این 2 خانواده اخیر کسی در این جمع حضور نداشت. فقط در صف آخر جمعیت همسر یکی از جوانها با حالتی مغموم، به امیدی واهی که شاید بخت یاری کند و به نحوی نامعلوم این بلا از سرش رفع شود، ایستاده بود. اما دوتلوف پیر با وجود آشنایی کمی که مردم به احوالش داشتند، مورد اعتماد همه بود و 1000 روبل به دستش می سپردند. مردی بود مرتب، آرامش طلب، خداپرست، متدین و آسوده خاطر و آرام که تصدی تیول کلیسا را نیز به عهده داشت. این خشم و عصبانیتی که به او دست داده بود برای همه عجیب بود. برعکس نجار جوانی بلند قد بود، سیاه چرده بود، عربده جو که برای مبارزه و مشاجره بسیار چابک و ورزیده بود. او اکنون با آن اندام بلند و صدای رعداسا سانکلوف را که هردم سواسه اش پیشان از همراهیتون با برنامه کتاب شب بسیار متشکرم. تا فردا شب و ادامه داستان همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ بسپارم. خدا نگهدار.
مهربان دوستانمز ممنونم، متشکرم. هم روز احسنه سوژه بدا فراسوز نقش خیالون والی برنامه نیشید.
نقش خیال بسم الله الرحمن الرحیم. صاحب دلان فرهیخته سلام. برنامه امروز نقش خیال را در خدمت شما عزیزان شروع می کنیم. روی تو چو در آینه جام افتاد، عارف از خنده می در طمع خام افتاد. حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد، این همه نقش در آینه اوهام افتاد. غیرت عشق زبان همه خاصان ببرید، که از کجا سر غمش در دهن عام افتاد. هر دمش با من دل سوخته لطفی دگر است، این گدا بین که چه شایسته انعام افتاد. زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت، کان که شد کشته او نیک سرانجام افتاد. من ز مسجد به خرابات نه خود افتادم، اینم از عهد ازل حاصل فرجام افتاد. آن شده خواجه که در صومعه بازم بینی، کار ما با رخ ساقی و لب جام افتاد. چه کند کز پی دوران نرود چون پرگار، هر که در دایره گردش ایام افتاد. صوفیان جمله حریفند و نظرباز، ولی زین میان حافظ دل سوخته بدنام افتاد. Thank you. یاران، در تاریخ اندیشه و ادبیات هر ملتی نام‌آورانی وجود دارند که یک استثناء محسوب می شوند، یعنی برخلاف معمول دوران خود پدیدار گشته و موجب افتخار آن دوره می شوند. ظهور این چنین بزرگ مردانی با هیچ معیار معمول و متداول قابل سنجش نبوده و همیشه موجب حیرت خاص و عام و ادیب و غیر ادیب خواهند بود. خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی، شاعر بزرگ غزل سرای قرن هشتم، دارای این ویژگی است. شاید تاریخ ادبیات ملل مختلف شاعری چنین سحار و میناگر، غزل پردازی چنین خیالانگیز و اندیشمندی چنان تیزبین کمتر سراغ داشته باشد، و این افتخار ایران بزرگ است که یکی از نوابغ ادبیات جهان را در دامن خود پرورده است. ما نیز مفتخریم که توفیق یافته ایم در این برنامه به معرفی آن بزرگ مرد عرصه ادب و فرهنگ بپردازیم. حافظ از آن جمله شعرایی است که رد پای بسیار اندکی از زندگی خود بر جای گذاشته اند. اطلاعات ما درباره حیات خواجه شیراز بسیار اندک است، اما خوشبختانه اوضاع و احوال زمانه در آینه شعر حافظ به خوبی تبلور یافته و از این جهت روزنه‌هایی برای شناخت این شاعر بلند آوازه باز شده است. زمانه حافظ یکی از پرآشوب‌ترین دوره‌های تاریخی است که لازم است برای آشنایی با حافظ مورد بررسی دقیق قرار گیرد. حافظ شیرین سخن که بسیاری از ادب پژوهان و صاحب نظران او را بزرگترین غزل سرای ایران در طی تاریخ 1200 ساله شعر فارسی می دانند، در فاصله بین چنگیز و تیمور به دنیا آمد. پس از غلبه چنگیز تا چند دهه سلسله متشکلی حتی از فاتحان در ایران بر سر کار نبود، تا آنکه هولاکو سلسله ایلخانان را بنیاد نهاد. این سلسله از حدود سال 654 تا حدود 750 هجری قمری در ایران فرمان روایی کرد. بعضی از پادشاهان این سلسله به تشیع گرایش یافته و فرهنگ اسلامی و ایرانی را پذیرفتند. در این میان حافظ نوجوانی 10-15 ساله بود و در شیراز نه رفاهی داشت نه هنوز اسم و آوازه ای یافته بود. مقارن عصر کودکی او در ایران و بلکه در جهان اسلام ملوک و طوایفی حاکم بود و هر سرزمینی به دست خاندان حکومتگری اداره می شد. در فارس خاندان اینجو، در کرمان و یزد مظفریان یا آل مظفر و در عراق و آذربایجان آل جلایر یا جلایریان حکومت می کردند و شعر و زندگی حافظ با هر یک از این خاندان ها ارتباط دارد. همای اوج سعادت به دام ما افتد، اگر تو را گذری بر مقام ما افتد. حباب وار براندازم از نشاط کلا، اگر زیروی تو عکسی به جام ما افتد. شبی که ماه مراد از افق شود طالع، بود که پرتو نوری به بام ما افتد. تو جان فدای لبت شد، خیال می بستم که قطره ای ز زلالش به کام ما افتد. خیال زلف تو گفتا که جان وسیله مساز، که از این شکار فراوان به دام ما افتد. بنا امیدی از این در مرو، بزن فالی، بود که قرعه دولت به نام ما افتد. ز خاک کوی تو هرگه که دم زند حافظ، نسیم گلشن جان در مشام ما افتد. دوستان، در این قسمت از برنامه درباره اینکه حافظ از دیدگاه جامعه شناختی نماینده چه دوره ایست، سخنان خانم دکتر امیر قاسمی را با هم می‌شنویم.
حافظ یکی از برجسته ترین نمایندگان عصر فکری گسترده‌ای در ایرانه که ویژگی‌های اساسی این عصر در مشرب عرفان تجلی پیدا می‌کنه. منظور از این گونه نمایندگی ها یا شاخص بودن ها در یک دوره فکری اینه که به قول گلدمن حد اعلای آگاهی ممکن جامعه در اون متمرکز میشه و انعکاس پیدا میکنه. اصولاً جاودانه های زمین های گوناگون دانش بشری به این دلیل جاودانند که محل تجلی همین حد اعلای آگاهی ممکن جمع هستند. دوره‌ای که به خصوص در قلمرو ادبیات ایران به نام عرفان معروفه، دوره‌ای که ادامه منطقی دوره حماسی در ایرانه. منظورم از ادامه منطقی تداوم طبیعی اندیشه به شکل خاص دوره خود بر مبنای کلیه مسائل اجتماعی از سیاست گرفته تا مذهب و اقتصاد و فرهنگ و غیر است. مشرب فکری عرفان در ایران به نظر میرسه زاده ویژگی‌های خاص دوره‌ایه که ملت در اثر شکست‌های نظامی و سیاسی و رفتن زیر سلطه حکومت‌های خودکامه‌ای که تمامی زمینه‌های فعالیت رو تحت اختیار خودشون می‌گیرن دچار نوعی سرخوردگی، شکست و انزوا میشه. ولی عالی ترین زمینه رشد این نوع نگرش به هستی در شناخت خدای یگانه نهفته است. البته به لحاظ تاریخی شاید این شناخت قدمتی دیرینه داشته باشه، ولی به لحاظ کیفیت در شناخت خداوند این دوره در ایران ویژگی برجسته و خاصی داره، همونطور که در بین اقوام مختلف هم اوج این شناخت رو به انهای مختلف میبینیم. همین زمینه بسیار قوی معنوی در عرصه تحولات اجتماعی خاصی که در اون دوره در ایران با اون مواجه هستیم، زمینه ساز تحولی در اندیشه میشه که نتیجه اون رو آوردن از وحدت کلی دوره حماسی که وحدتی عینی و زمینی است به وحدتی ذهنی مجرد و الهی است، یعنی وحدت وجود. و به نظر میرسه که این امر طبیعی باشه، چرا که زیر سلطه حکومت‌های خودکامه که تمامی قدرت‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و غیره رو به اصطلاح سلاطین مستبد در دست دارن، پناه بردن اندیشمندان جامعه به نیروی آسمانی طبیعی و قابل فهمه. یعنی از یک نظر تنها گریزگاه و یا بهتر بگیم تنها پناهگاه ارزشمند برای رهایی از خودکامگی در چنان جوامعی متمرکز شدن در ذات الهی و فنا شدن در اونه. در غیر این صورت باید سلطه خودکامه رو پذیرفت. حالا حافظ به عنوان یکی از شاخصهای ادبی این دوره حاوی تمامی این گریز و التجا به حقه. بریدن از زندگی عینی و مادی در یک معنای خاص، چون حافظ به طور کلی نمیشه گفت که از زندگی عینی بریده، چرا که اون انتقادهای ویژه حافظ و اون انعطای خاص حافظ با عصر خودش، با زمانه خودش و با تباهی‌های اخلاقی زمان خودش نشون میده که حافظ از زندگی عینی نبریده در معنای خاص. و در واقع رها شدن از اسارت مستبدانه مخلوق خداونده که خودش رو نماینده برحق اون میشماره. اگه قرار باشه در مقابل کسی تماماً سر فرود بیاریم، چه بهتر که این سر در آستانه عالی ترین آستانه ها فرود بیاد و سر حافظ در یک چنین آستانه‌ای به خاک مالیده میشه. حافظ چه عارف باشد، چه زاهد، چه کافر، چه مسلمان عابد، از یک چیز نتونسته که فرار بکنه و اون انزوای ویژه جوامع دارای حکومت استبدادی، شادمان بودن در خود و با خود، حاصل زندگی قدرتمندترین افراد در یک چنین جوامعی است. شادمانی حافظ در عملیات دلنگیزش شادمانی از سر بیخیالی و سرخوشی و یا گشایش کار جامعه نیست. شادمانیش قدرتیه در برابر جامعه بسیار ریاکار، افسرده و هلاک شده زیر دست محتسبان.
شیراز در دوره ای که حافظ تربیت می شد، اگرچه وضع سیاسی آرام و ثابتی نداشت، لیکن مرکزی بزرگ از مراکز علمی و ادبی ایران و جهان اسلامی محسوب می گردید و این نعمت را تدبیر اتابکان سلغوری فارس برای شهر سعدی و حافظ فراهم آورده بود. مطالعه مختصری در کتب مربوط به تاریخ شیراز و نیز مطالعه ای در احوال پادشاهان آل سلغور و عمرایی که بعد از زوال دولت ایلخانی بر فارس حکومت داشتند، این حقیقت را بر ما ثابت می کند. حافظ در چنین محیطی که هنوز مجمع عالمان و ادیبان و عارفان و شاعران بزرگ بود، تربیت علمی و ادبی می‌یافت و با ذکاوت ذاتی و استعداد فطری و تیزبینی شگفت‌انگیزی که داشت، میراث‌خوار نهضت علمی و فکری خاصی می‌شد که پیش از او در فارس فراهم آمد و اندکی بعد از او به سستی گرایید. کتاب مستقلی نداریم که حیات فرهنگی شیراز را در قرن هشتم هجری توصیف کند، ولی از اشارات کوتاه بسیاری از کتاب‌ها برمی‌آید که شیراز در آن زمان به واقع کانون مهم فرهنگی ایران و جهان اسلام در قرن هشتم هجری و دارالعلم بوده است. در این شهر دارالقرآنی بوده که قرآن شناس نامدار ابن جزری آن را تأسیس کرده بود. مدرسه دیگری به نام دارالشفا بود که آن را شاه شجاع ساخته بود و علمای بسیار از جمله میر سید شریف جرجانی که احتمالاً همدرس حافظ بوده در آنجا به تدریس مشغول بودند. اینها فقط مدارس بسیار معروف بودند که شهرتشان بیش از مدارس دیگر شیراز، چون مدرسه مجدیه، مدرسه خاتونیه و مدرسه شاه محمود بوده است که شمس الدین آمولی مؤلف نفائس الفنون در آنجا درس می گفت. خانقاه ها و رباط های بسیار دیگری نیز مجمع علما و دانش پژوهان بوده است. بنابراین حافظ در محیطی کاملا فرهنگی و علمی دوران نوجوانی و جوانی خود را سپری کرده است. به دقایق پایانی برنامه رسیدیم. همه شما عزیزان را به خداوند منان می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان باد.
خوش خرامان می روی ای جان جان، بی من مرو ای حیات دوستان، در بوستان بی من مرو ای فلک، بی من مگرد و ای قمر بی من متاب، ای زمین بی من مرو یا ای زمان بی من مرو. این جهان با تو خوش است و آن جهان با تو خوش است، این جهان بی من مباش و آن جهان بی من مرو. ای عیان بی من مدان و ای زبان بی من مخوان، ای نظر بی من مبین و ای روان بی من مرو.